گفتگوی علمی تقدیم به شما میشه.
راجع به تنوع زبانی با هم دیگه صحبت کردیم و اینکه چگونه می توانیم
هم خانواده ها و هم دختران در واقع توی بحث تحصیل کردگی و دانش آموختگی دختران
نمی تونیم انتظار داشته باشیم مردم سالم باشن، دغدغه جز بیماریشون نداشته باشن ولی هزینه نکنیم.
ممنونم. من یک عبارت کلیدی رو از شما وام بگیرم: هوس و خواسته، که عامل گویا قوی هست در تخریب جنگل ها.
گفتگوی علمی.
آموزش‌های مهارتی در ایران و جهان از اهمیت روزافزونی برخوردار است. با وجود چالش‌هایی که در هر دو مورد وجود دارد، تلاش‌های زیادی برای ارتقای کیفیت و کارآمدی این آموزش‌ها در حال انجام است. استفاده از تجربیات بهترین کشورهای دنیا و توجه به نیازهای بازار کار می‌تواند به ایران در مسیر توسعه آموزش‌های مهارتی و ایجاد نیروی کار ماهر کمک کند. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد. عرض سلام و وقت بخیر خدمت شنوندگان عزیز رادیو گفتگو، به ویژه شما شنوندگان فرهیخته گفتگوهای علمی. امروز هم در خدمتتون هستیم با گفتگوی علمی دیگری با موضوع توسعه آموزش‌های مهارتی در دانشگاه‌ها. در خدمت اساتید گرامی هستیم: جناب دکتر امیر شهاب شاهمیری، استاد دانشگاه، دکتر مهدی مقیمی، دانشیار دانشکده مهندسی مکانیک علم و صنعت، و جناب دکتر مسعود امیر آتشانی، مشاور مالی پارک فناوری پردیس و همچنین مشاور مالی شرکت شهرک‌های صنعتی استان تهران. امیدوارم با حضور این اساتید در استودیو گفتگوی خوب، جذاب و مفیدی رو خدمتتون ارائه کنیم. عرض سلام و خیر مقدم دارم خدمت هر سه استاد بزرگوار. با توجه به اینکه فرصت ما یک ساعت هست و اساتید هم قطعا تجربیات و اندوخته های زیادی دارن، ما فرصت رو غنیمت میشماریم و در خدمت اساتید هستیم. هر کدوم از اساتید مقدمه‌ای رو بفرماین و بعد انشالله ادامه میدیم. آقای دکتر شامیری در خدمت شما هستم.
خواهش میکنم. درود و عرض ادب دارم خدمت شما و شنوندگان ارجمند رادیو گفتگو. من میخوام عرایزم رو از اینجا شروع کنم، سه تا نکته رو سعی میکنم خلاصه کنم که اصلا چرا ما نیاز داریم به توسعه آموزش‌های مهارتی توی دانشگاهمون. نکته اول این هستش که ما سه دسته اصلی دانشگاه در دنیا و ایران تعریف شده، حالا جایگاه خودمون هم میخوایم ببینیم چی هست. یک دسته از دانشگاه‌ها که ترویج علم در درجه اول و سپس تولید علم میکنن. تقریبا بیشتر دانشگاه‌های دولتی ما، نه همشون، بیشتر دانشگاه‌های آزاد ما و بیشتر دانشگاه‌های غیر انتفاعی ما به این می‌پردازن. یعنی ما میریم اول دوره کارشناسی علمی رو یاد می‌گیریم، فنی مهندسی، پزشکی، علوم انسانی یاد می‌گیریم. تو مقاطع بالاتر اگر تونستیم ما علمی هم اضافه می‌کنیم، چیزی به علم اضافه می‌کنیم. دسته دوم دانشگاه‌ها دانشگاه‌های مهارتی هستند که بیشتر تکنسین فنی در سطح کاردانی پرورش میدن. میتونه کمتر از خیلی کمتر کارشناس فنی هم پرورش بدیم و بسیار به ندرت کارشناس ارشد هم میتونیم داشته باشیم. توی کشور ما اینها رو، این وظیفه رو دو دانشگاه فنی حرفه‌ای و علمی کاربردی دارن. یه دسته دیگه از دانشگاه هستن دانشگاه‌های آموزش از دور هستن که دانشگاه پیام نور در کشور ما این کارو میکنه. منتها آیا این ترکیب ما ترکیب معقولی هستن از نظر تعداد و جذب دانشجو یا خیر؟ در کل دنیا میگن بین 3-5% از دانشجوها اگر در دانشگاه آموزش از دور باشن اون معقول و منطقیه. ما 5-6 سال پیش بیش از 53% از دانشجوهای ما در دانشگاه پیام نور بودن و این یک فاجعه بود، یک روند معیوبی بود که در کشور ما اتفاق افتاد و کیفیت دانشگاه‌های دیگر هم پایین آورد. دانشگاه آموزش از دور برای کسایی هست که بیماری دارن، جای دورافتاده‌ای هستن، نمیتونن سر کلاس برن یا شاغل هستن نمیتونن سر کلاس برن. این باعث شد که توازن در دانشگاه دیگه به هم بخوره. الان خیلی خیلی کمتر شده، فکر میکنم حدود 15% باشه.
بازم 3 برابر نرم جهانی.
بازم 3 برابر تا 5 برابر نرم جهانی.
دکتر شامیر، دکتر امیرآتش، این نکته ای
دارید؟ دکتر من یه نظری دارم. ما چون کار مصاحبه انجام میدیم با شرکت برای جذب نیرو برای شرکت ها، من عموما دیدم بچهای پیام نور بعضاً باسوادتر از بعضی دانشگاه دولتی هم بودن.
ببین اصلا حالا صحبت این کلن... نیست، برای یه شغلی، برای یه کاری مصاحبه ای انجام شده، یه نمونه رو نمیتونیم تعمیم به کل بدیم. این تعریف من، رشتم مدیریت آموزش عالیه در مقطع دکترا، یعنی ما میدونیم فلسفه آموزش عالی چیه، باید بدونیم رسالتش چیه، کارکردهای دانشگاه چیه. این چیزیه که تعریف شده در کل دنیا و در وزارت علوم ما، ولی بعداً پیروی نشد ازش.
حالا ممکنه جاهایی باشه 3 تا 5% آموزش از راه دوره، ما الان که پایین اومده و به حداقل رسیده باز 15%، یعنی باز هم تعداد دانشجویی که از راه دور دارن آموزش میبینن در کشور ما 3 برابر میانگین
بالاتره. من روی 15% الان تردید دارم آمار روز چیه، چون در 2-3 سال اخیر بسیار آمارها تغییر پیدا کرد و من ضمناً منکر سواد دانش آموختگان دانشگاه پیام نور نیستم، ولی بدیهیه کسی که از راه دور آموزش دیده اون نمیتونه آموزش‌های مهارتی بیشتری داشته باشه نسبت به کسی که در عمل آموزش دیده. بس. یک دسته دیگه از دانشگاه‌ها که عرض کردم دانشگاه‌های تکنسیان پرورن، بله. که در کشور ما دانشگاه علمی کاربردی و دانشگاه فنی حرفه‌ای این وظیفه رو داشتن.
مشکلی هم در دانشگاه آزاد.
دانشگاه آزاد نه، تکنسیان پرور نیست. هم دانشگاه دولتی هم دانشگاه آزاد رشته‌های کاردان فنی دارن. ولی درصد کمی هستن که من عرض کردم بیشتر دانشجویان این دانشگاه‌ها در اون حوزه ترویج علم و تولید علم به سر میبرن، دانشگاه نظری هست. ببینید در یک کشور، یه آمار دیگه، آمار دوم رو من بخوام خدمتون بگم، کشوری که بخواد صنعتی باشه یا سازمانی که بخواد صنعتی باشه، نسبت هر مقطع تحصیلی که در اونجا مشغول به کار هستن یا مشغول به تحصیل هستن، میگن به ازای هر یه دانش آموخته دوره دکترا باید 6 تا ارشد داشته باشه، به ازای یک ارشد 6 تا کارشناس داشته باشه، به ازای یک کارشناس 6 تا تکنسین فنی داشته باشه، تا اونجا بتونه به صورت به حساب درستی کارشو انجام بده. مثلا در کارخونه مثل فرض بفرمه ایران خودروی ما که خودرو سازی میکنه، انتظار داریم کارگر فنی اگر 6 تا داریم یه دونه کارشناس داشته باشه و همین طرح. در کشور ما دانش آموختگان مقطع کاردانی و دکترا و ارشد و کارشناسی تقریبا متوازنه، ولی نسبت کارشناس به تکنسین فنی به جای اینکه 1:6 باشه 2:7:1، یعنی 17 برابر برعکسه. این انبوه مشکلات.
یه بار دیگه دکتر، یه بار دیگه، نسبت کارشناس به تکنسین در ایران 2:7
به ازای هر 2/7 کارشناس یه دونه تکنسین داره.
یه دونه تکنسین. در صورتی که باید برعکس باشه.
برعکس که باید 1:6 باشه. یعنی 17 برابر ما برعکسیم الان توی ایران.
این آخرین آماره 2:7.
این آمار چند سال اخیره. و وضعیت رو به بهبودم نیست. یعنی چی؟ یعنی همون دانشگاه علمی کاربردی که من هم علمی کاربردی، هم دانشگاه فنی حرفه‌ای، هم آزاد، هم دولتی تدریس کردم. بیشتر فعالیتم هم توی علمی کاربردی اتفاقم بوده و سپس فنی حرفه‌ای. ببینید ما 2 تا دانشگاه به ویژه علمی کاربردی که به نظر من کارشو خوب انجام نداد، با توضیحی که عرض خواهم کرد، فنی حرفه‌ای که نسبتاً به سامانتر بود. ما توی دانشگاه علمی کاربردی 2 جور رشته رو اونجا تدریس میشه. به نظر من یک عده رشته هایی هستن مثل مهندسی کامپیوتر که از قضا تخصص خود بنده بوده، IT، نمیدونم روانشناسی، اینجور چیزها، اینا جا پای همون دانشگاه های ترویج علم و تولید علم گذاشتن و به صورت معیوب، چون امکانات اونا رو نداشتن، منابع اونها رو نداشتن و اصلا ذهنیت
نقض غرض شده.
70% این تقریبا اینطور رشته ها بودن و اینها ضربه زدن به کشور. 30% کاملا برعکس، ما اومدیم فرضاً نجار تحویل دادیم، کفاش تحویل دادیم، تکنسیان برشکار، جوشکار، اینها بزرگترین خدمت به کشور رو کرد. همین الان هم شما میبینید یک استاد دانشگاه چقدر درآمد داره، حقوقش چقدره، یک کلیدساز چقدر درآمد داره. یک کلیدساز همین تو با قیمت امروز در خونه شما بیاد یه قفل و کلید رو عوض کنه بره دست کم 500 هزار تومان تا 1 میلیون تومان برای 10 20 دقیقه دستمزد میخواد، ولی استاد دانشگاه اینطوری نیست.
تشکر دکتر، خیلی ممنون، استفاده کرده مقدمه خیلی خوبی رو آقای دکتر امیر شهاب شاهمیری فرمودن. جناب دکتر مقیمی در خدمت جناب عالی هستیم، با توجه به تجربه جناب عالی در دانشگاه علم و سند، به نوعی دانشگاهی که به نوعی به مهارتی ها نزدیکه، در خدمتتون هستیم.
خب عرض سلام و ادب خدمت همیشه نوندگان عزیز و حضور در جلسه. تو دانشگاه علم و سند، حالا به جهت جایگاهی که من دارم، دفتر ارتباط با صنعت در واقع اونجا خدمت دوستان هستیم. من حالا تو دانشگاه ما بالاخره چون دانشگاهی بودش که از قدیم به عنوان دانشگاهی که به صنعت نزدیک بود، یعنی عمدتاً فارغ التحصیلانی که از دانشگاه ما فارغ التحصیل می‌شدن بلافاصله جذب بازار کار می‌شدن. این به دلیل این بوده که خب سابقه دانشگاه با آموزشگاه تعمیرات خودرو و گرایش تو حوزه تأسیسات ساختمان در واقع شروع شده بوده. برای همین خب دانشگاه کارگاه‌های متعدد و آزمایشگاه متعدد داشت به جهت اینکه افراد رو در واقع آماده می‌کرد برای اینکه وارد فضای در واقع کار بعد از فارغ التحصیل خودشون بشن. خب این سابقه با توجه به حالا اون تقسیم بندی که تو نسل‌های دانشگاهی میشه مبنی بر اینکه مثلا دانشگاهی که آموزش محور بودن، بعد دانشگاهی که گفتن پژوهش محور هستن، تا نسل‌های بعدی که حالا دانشگاه در واقع باید به نوعی فارغ التحصیلانی رو در واقع تربیت کنه که آماده بشن برای فضای در واقع کارآفرینی در جامعه و از این جنس. خب این باید در دانشگاه ها از جهت اینکه در واقع اون روی که با توجه به زمینه های کاری جدید و بازار در واقع که امروز وجود داره و نیازی که در این بازار هست باید تغییر پیدا کنه جهت در واقع حتی آموزش هاش و مهارت هایی که باید دانشجو داشته باشه. خب تو آموزش در واقع شاید وزارت عمومی ما به نوعی کلاسیک برخورد میکنه و همون درسایی که شاید در مثلا 20 سال قبل 50 سال قبل داره آموزش میده کماکان هم با همون سیلابس هستید، حالا با یه تغییرات جزئی. در صورتی که در واقعیت اگر بخوایم خود با توجه به نیاز بازار روز در واقع بخوایم ما فارغ التحصیلانمون آموزش بدیم، به نظر میرسه که نیاز به بازنگری اساسی در بعضی از رشته ها و ایجاد رشته های جدید مبتنی بر آنچه که در واقع توی فضای عمومی جامعه داره اتفاق میفته. من یه مثال میخوام خدمتتون عرض بکنم. آقای دکتر شاه میدم فرمودن که تو حوزه در واقع آی تی و کامپیوتر قبلا و همین الانم ظاهرا مشغول هستن، از این جهت عرض میکنم خب یه سری زمینهای وجود اخیرا ایجاد شده تو حوزه مثلا فرض کنیم استفاده از ابزارهای مثل هوش مصنوعی و و و که در واقع شاید قبلی نبوده و این به نظرم نیاز به یک بازنگری کلی رو در بخش رشته ها در واقع تو مسائل مختلف داره.
تشکر میکنم از جناب دکتر مهدی مقیمی، دانشیار دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه علم و صنعت. در خدمت آقای دکتر امیرآتشانی هستیم، با توجه به حضورشون در بخش صنعت و بالاخره پارک‌های فناوری و در صحنه بیشتر حضور دارن، آقای دکتر شاهمیری و آقای دکتر مقیمی توی حوزه آموزشی و پژوهشی بیشتر حضور دارن، آقای دکتر امیرآتشانی در صحنه و در اون جایی که بالاخره این فارغ التحصیل قراره بره به کارگیری بشه و استفاده بشه ازش. در خدمت جناب عالی هستیم، یه مقدمه جناب عالی هم بفرمایید بعد وارد سوالات.
صمیمانه تشکر میکنم از دعوت این جانب، چون واقعا یه سری ما مشکلات داریم، مشکلات ظاهر خودشو به نحو دیگه نشون میده. مثلا من نمونهش مثلا تو کشور فنلاند آموزش های مهارتی رو از دبستان شروع میکنم.
بله.
و چه آموزش هایی میدن؟ من یه لیستی نوشتم، مثلا مهارت درست لباس پوشیدن. ما چقدر الان مشکل داریم تو جامعه لباس پوشیدن ما، اینو باید از دبستان این مهارت آموزش داده بشه. درست راه رفتن، درست حرف زدن، منظم صحبت کردن، منظم کار تیمی انجام دادن، مهارت انتقاد کردن. ما واقعا بلدیم انتقاد کنیم؟ انتقاد کردن رو بلدیم؟ و مهارت تشخیص درست نادرست، مهارت شستن اشیا. الان ما یکی از مشکلاتی که داریم، ما یه زمانی که مدیر مالی یکی از شرکت‌های پژوهشکده‌های تحقیقاتی بودم، ظروف آزمایش رو طبق قانون باید خود اون دکتر بشوره.
بله.
ولی ما چون مشکل فرهنگی تو کشور ما زیاده، دکتر میگفت کارگر بگیرید بیاد بشوره، در صورتی که ظروف آزمایشگاهی رو همه رو باید خود اون دکتری که آزمایشو انجام داده باید بشوره بذاره تو
طبق قانون دستور عملی که تو اون
مدید. یا مثلا ما تو امور مالی که خب به هر حال هستیم، طبق قانون ما مسئول بایگانی تو امور مالی نداریم.
بله.
خب اون کسی که میخواد مدیر مالی هم باشه باید بدونه که
کار بایگانی
اسناد مالیشو باید بایگانی بکنه، بایگانیشو باید خودش انجام. این مهارت رو کی باید آموزش ببینه؟ اینو باید از دبستان آموزش ببینه. ما مثلا مهارت غذا خوردن، غذا پختن و تشکر کردن، ما چقدر کم تشکر میکنیم، در صورتی که این خودش یک مهارت، اینها تو دبستان باید آموزش داده باشه. مهارت فکر کردن، مهارت خوب فکر کردن. خب تو مسائل اخلاقی دینی ما این موارد زیاد هستش، تو علوم دینی ما زیاد هست، ولی خب روش کار نشده. ما بتونیم اینا رو به صورت یک جزوه کتاب، حتی تو مترو به صورت مجانی در اختیار بذاریم که اینا فرهنگی ها دبستان ها بریم مجانی بهشون این تولیداتو بدیم.
دکتر خیلی ممنون، استفاده کردیم. خب خدمت شنوندگان عزیز عرض میکنم که ما با موضوع توسعه آموزش های مهارتی در دانشگاه ها در خدمتتون هستیم. بخش اول صحبتمون با اساتید حاضر در استودیو به مقدمات و اهمیت و ضرورت آموزش های مهارتی بیشتر پرداختیم. در بخش دوم انشاءالله در خدمت اساتید هستیم و میخوایم چالش هایی که تو این مسیر در ایران وجود داره برای توسعه آموزش های مهارتی رو با دوستان بحث بکنیم. شما شنوندگان عزیز هم میتونید سوالاتتون رو به 30,000-1035 پیامک بکنید، نظراتتون رو در مورد این برنامه به 162 روابط عمومی رسانه ملی اعلام بفرمایید. ما بر اساس نظرات و پیشنهاداتی که شما شنوندگان عزیز میدید تلاش میکنیم که برنامه کیفی‌تر و مناسب‌تری رو انشالله خدمتتون ارائه کنیم. خب خدمت های دکتر شاهمیری هستیم، مقدمه خوبی رو جناب علی فرمودین. تو این قسمت دوم که حالا چرا این اتفاق افتاده، الان ما چه مشکلاتی داشتیم، چه موانعی داشتیم که الان اگر در دنیا 50% دانش آموختگان دانشگاه‌هاشون از جنس مهارتیان، ما برسیدیم به 17-18% ظاهرا زیر 20% من.
حالا لزوما این 50 هم نیست، من یه اتفاقا هم در پاسخ به یه فرمایش آقای دکتر مقیمی، هم در پاسخ به یه فرمایش آقای دکتر آتشانی، من مطالبم هم عرض میکنم.
بله.
ببینید اینکه چند درصد باید در به چه شغلی بپردازن، ما سه بخش داریم شاغلین در یک کشور.
بله.
بخش کشاورزی، بخش صنعتی و بخش خدمات. الوین تافلر یه مدلی رو ارائه کرده، یه الگوی ارائه کرده و الگوی معتبری هم هست در دنیا. میگه کشورهایی که در عصر کشاورزی به سر میبرن، اونها 50% از نیروی شاغلشون در بخش کشاورزی هست، 25% صنعت، 25% خدمات. کشورهایی که در عصر صنعتی به سر میبرن، شاغلین در بخش کشاورزیشون به 15% یا کمتر تقلیل پیدا میکنه، شاغلین در بخش صنعت به 50% میرسه، خدمات میشه 35%.
کشورهایی که در خدمات، درسته؟
35% حدودا خدمات.
بله.
کشورهایی که در عصر فرا صنعتی یا پردازش اطلاعات به سر میبرن یا میخوان باشن، 15% باز در بخش کشاورزی، صنعت و خدمات جابجا میشه، 35% صنعت، بیش از 50% خدمات. حالا فکر میکنید
35% صنعت و 50% خدمات.
خدمات
در کشورهایی که توسعه یافتن،
توسعه یافته که وارد عصر فراصنعتی شدن، مثل سنگاپور ممکنه که پریده باشه اصلا از روی دوره صنعتی، یک راست وارد عصر فراصنعتی شده.
پس من یه بار دیگه، چون آمار مهمیه به نظرم این آمار، منبعش رو میتونیم بفرمایید؟
الوین تافلری مدلیه. آها. که الوین تافلری
یک بار دیگه من فکر می‌کنم این آمار رو برای شنوندگان عزیز بخونم خوبه، یا خود جناب علی هم بفرمایید. در عصر کشاورزی 50% شاغلین در بخش کشاورزی هستند، 25% صنعت و 25% هم خدمات. در عصر صنعتی 15% کشاورزی میشه 50% صنعت و 35% خدمات.
درسته.
و در فراصنعتی و کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته 15% میشه کشاورزی، 35% صنعت، 50% خدمات. اگر که یکی از اساتید بتونه الان وضعیت ایران رو بگه خیلی خوبه.
حالا من خدمتتون عرض میکنم. میخوام اول ذهن رو یه خورده قلقلک بدم. اولا فکر میکنیم ما تو کدوم اصل میخوایم باشیم؟ حالا تو کدوم هستیم و دوست داریم کدوم باشیم؟ میخوایم دوره کشاورزی باشیم. چیز بدی هم نیست. کشورهایی هستن از روی کشاورزی خیلی هم دارن پیشرفت میکنن. ما میخوایم ایرانیا به صنعتی گرایش دارن. ما از دوره باستان مثلا صنعت چرم در ایران، صنعت به ساخت و ساز در ایران، معماری در ایران، اینا همیشه دوست دارن.
بعضیا میگن آقای دکتر با توجه به موقعیت ژئوپلیتیکی ایران، بخش بازرگانی و تجارت و اینها احتمالاً بیشتر مورد توجه باشه و موفقیت آمیزتر باشه اگر به بخش تجارت و بازرگانی بپردازیم.
ما همیشه چیزی که تاریخ به ما نشون داده، بله، تجارت مثلا در شبه جزیره عربستان از دوره باستان فقط روی تجارت تمرکز داشتن. خب آب و هواشون طوری نبوده که کشاورزیشون رونق پیدا کنه. ولی در کشور ما صنعت همیشه، شما اصفهان رو می‌بینی، هر شهری اصلا به یه چیزی معروف شده. لالجین همدان مثلا به سفال معروف شده، هر جایی به یه صنعتی معروف، و ایرانی ها دوست دارن این رو. حالا جدای از این ببینیم الان وضعیتمون چیه، چون الانمون با 100 سال پیشمون و قبلمون خیلی تفاوت
متفاوت.
آمار رسمی الان نشون میده حدود 14% شاغلین ایران در بخش کشاورزی به سر میبرن، 34% در بخش صنعت، 48% حدودا در بخش خدمات. یعنی آمار ما به کشورهایی که وارد عصر فراصنعتی شدن بسیار نزدیک. ولی آیا ما وارد عصر فراصنعتی شدیم؟ به هیچ وجه. ما تو هیچ کدوم از این عصرها نیستیم، چون از همش نشانه هایی داریم.
من یه خاطره بگم آقای دکتر،
بفرمایید.
به نظر یه ایرانی مقیم انگلیس بعد از سالها اومد ایران، کی؟ زمانی که داشتن تونل توهی رو می‌ساختن. این که جناب عالی فرمودید که آیا واقعا وارد عصر فراصنعتی شده ایران یا نه، گفت که خیلی عجیبه ایران، یه جاهاش خیلی پس رفته و خیلی عقبیم، یه جاهایی مثل این تونل توهید شما اومدید دوربین گذاشتی اون بالا، مردم دارن رد میشن، من ببینم وزیر داره چی کار، چه اتفاقی میفته، دارن کار میکنن، کارگرا کار میکنن، دارن چی کار میکنن. یعنی یه ببخشید
مثلا انرژی کاریکاتوری شده، صنعتیه، بعد از صنعتیه،
یه جوری کاریکاتوری شده ظاهرا به دلیل عدم توسعه متوازن، یه جوری کاریکاتوری نشون داده میشه.
این که ما بخشی از عصر فراصنعتی در کشورمون داریم چیز خوبیه، ولی بله توسعهش نامتوازن. و حالا یه مسئله هست، ببین آیا اون 50% عصر
شاید ملتش نیاز بوده، نیازم
بله الان بله. کشاورزی ما مثلا حدود 70 سال پیش 70% بوده، الان کاهش پیدا کرده. خب یه مشکل آب داریم ما اینجا، بله نیاز روز بوده. من عرضم نکته مهم اینجاست، اون 48% نزدیک 50%ی که در بخش خدمات هستن، آیا مثل سنگاپوری ما که اونم همین آمارو داره؟ خیر، بیشتر کسایی که تو بخش خدماتن، بخش خدمات یعنی آیتی، یعنی هوش مصنوعی که آی دکتر مقیمی فرمودن، حالا از قضا من یه فوق لیسانس هوش مصنوعی هم خوندم،
بله،
یه انقلابی در راهه، همون انقلاب صنعتی که قرن 18 در فرانسه و اروپا اتفاق افتاد، الان دوباره داره اتفاق، چندین بار این اتفاقات رخ داده، این انقلابات کاری، فکری، شغلی رخ داده، ما هم در آستانش هستیم. ولی آیا اون 48% واقعا در بخش خدماتن؟ نه. شما از 4 تا جوون که بپرسین الان، جوونای دهه 80، 3 تاشون یا در حال ترید کردن با بیت کوینن که اصلا شغلی نیست، اینا کاذبن، مشاغل کاذبن، یا در حال واسطه گری ان، یا مدل شدن به قول خودشون، در حال مدلینگ ان، یا بلاگر شدن. هیچ کدوم از اینا یه شغلی نیست که یه کشور رو پیش ببره.
من تخمین شخصی هم تاکسی های اینترنتی شدن،
بله، همین کاراست، کارهایی که شغل کاذب.
من داشتم صبح به این فکر میکردم، داشتم این مطالعه میکردم در مورد آموزش های مهارتی، این که شما میفرمایید که آمار خدماتمون، بخش خدماتمون غیر واقعی، همینه دقیقاً. ما چیزی حدود 10,000 شرکت خصولتی داریم در ایران. شرکت خصولتی که اگه همون به مردم واگذار بشه، بخش خصوصی متولیش باشه، مثلا برای این شرکتی که 5 طبقه است یه نیروی خدماتی میذاره، ولی تو شرکت خصولتی 7-8-10 تا نیروی خدماتی تو 5 طبقه دارن میچرخن. بعد داشتم به این فکر میکردم که هیچ کدوم از اینها هم آموزش مهارتی ندیدن.
دقیقا.
یعنی تو نوع پذیرایی که داره انجام میده، تو نوع نظافتی که داره انجام میده، تو نوع خدماتی که داره ارائه میده، تو اون شرکتی آموزش مهارتی رو ندیده. ظاهرا من مطالعه میکردم دیدم مثلا تو کشوری مثل استرالیا برای هر کدوم از اینا دوره‌هایی رو گذاشتن، تکنسین میشه بعد میره توی مجموعه میره کار میکنه. این اشکالات توی کشور
توی آلمان فرضاً شما هر کاری میخواین بکنین، کلید سازی میخواین بکنین، میخواین سرامیک کافه ساختن بزنین، باید برین دوره مهارتیشو تو فاحشولا باید بگذرونین. هر کسی هر کار، حتی نیروی خدماتی بله. حتی به قول ما آبدارچی باید اون دورهشو گذرونده باشه. اینه که ما الان حالا چی اینجا درد ما رو درمان میکنه؟ از اتفاق به نظر بنده همین آموزش‌های مهارتی واقعیه. البته آقای دکتر آتشانی یه فرمایشی داشتن در این حالی که درسته، من یه توضیح میخوام اضافه کنم. شما مهارتایی که اسم بردین، مهارت‌های اجتماعی و عاطفی و ارتباطی و اینها بود، اینها جاش ما وقتی تو دانشگاه صحبت میکنیم مهارت فنی مد نظرمون، اون مهارت‌ها بسیار لازمه. ما پسرفت کردیم، فرهنگ خیلی غنی داریم که همون کافی بود که تو اینها ما پیشرفته باشیم، ولی الان پسرفت کردیم و اونا جاش توی دبیرستان جای اونا اسخای میکنم جمله رو تموم کنم. ما دو جور آموزش داریم، آموزش عمومی که تا دیپلمه و آموزشی که توی تحصیلات تکمیلی و توی دانشگاه میبینیم، آموزش دانشگاهی. ما منظورمون مهارت‌های فنی در دانشگاه هست.
ببینید وقتی که این آموزش‌ها رو داده نمیشه، بلد نیستیم، میمونه که من به فرض یک نفر میاریم مدیر کارخونه میذاریم، مدارکش هم داره، تخصصش هم داره، نمیتونه با 4 تا کارگر کنار بیاد.
مکمل این بحث ماست آقای دکتر احمدی‌شانی، این بحث مکمل ماست. ما بیشتر منظورم الان این مهارت‌های فنی،
من ضمن تایید این فرمایش آقای دکتر میخوام اینم اضافه کنم، تازه ما با یه سونامی همین این مشکلی که گفتین الان کم هست. ما 10-20 سال آینده بچه‌های دهه 80 نسل زد که همش با گوشی سر و کار داشتن، ارتباطاتشون از طریق شبکه اجتماعی بوده، ارتباط فردی ندارن و طبق فرمایش شما که کاملا صحیحه خیلی هم فاقد مهارت هستن، اینها میخوان بیان بشن رئیس و کارخونه دار و نمیدونم مدیر و اینها. فاجعه اون موقع است، 10 20 سال دیگه تازه شروع میشه.
آقای دکتر شامیری تشکر می‌کنم، بحث خوبی بود. آقای دکتر مقیمی در خدمت جناب عالی هستیم. چالش‌ها و موانعی که باعث شده ما تو این مرحله قرار بگیریم و آموزش مهارتی به اون معنی واقعا توسعه پیدا نکرده، افراد فارغ التحصیل میشن، مقطع کارشناسی ارشد، دکترا، ولی مهارت فنی لازم رو ندارن. من یه مثال بزنم، چون من خودم دانشگاه فنی حرفه‌ای هم خدمتتون بگم. ما یه بحثی رو داشتیم پیگیری میکردیم، یه بنده خدایی به ما گفت که رفتم مثلا فرض کنید دانشگاه شریف، فلانی که دانشجوی دکترای شریف بوده میگه که کاش رفته بودم فنی حرفه‌ای. من مثلا دکترای کامپیوتر گرفتم، ولی به اندازه این تکنسین و کارشناسی که توی دانشگاه فنی حرفه‌ای کامپیوتر یاد گرفتم، من با کامپیوتر یاد نگرفتم، بیشتر ذهنی و تئوریک کار کردم. در خدمت شما.
عرض به خدمت شما که ما توی بحث در واقع آموزش‌ها، من حالا خاطرم از بعضی از دانشگاه‌ها یه زمانی شکل گیریشون بر اساس نیاز بود. مثلا دانشگاه مثلا وزارت نیرو ایجاد می‌کرد در مثلا فرض مجموعه وزارت علوم و افرادی رو اونجا تربیت می‌کرد که مستقیما مثلا قرار بود برن داخل نیروگاه های کشور تو بزرگی رو مشغول بشن،
که اینا الحمدلله تعطیل شد دیگه. خیلی
بله به لطف دوستان بله. زحمت چه کشید و تو وزارتخونه مختلف که اینا در واقع به نوعی جمع بندی شدن توی وزارت علوم. و خب اولا اون ارتباطی که در واقع دانشگاه با اون بدنه صنعتی که بعدن قرار اون فارغ التحصیل وارد اون فضا بشه تقریبا قطع شده، الا یک راهکارهای خیلی مثلا کوچیکی مثلا تحت عنوان این که توی سری از رشته‌های فنی دیده شده که مثلا دانشجوها باید برن مثلا کارآموزی.
آره.
اخیراً یک در واقع مصوبه‌ای رو هم وزارت علوم داشت مبنی بر اینکه این حالا یه مقدار توسعه‌اش دادن، حالا تحت 3 تا بخش مختلف. بخش اولش روش میگن کاربینی، بعد میگن کار آموزی، بعد کار ورزی، که حالا اینا رو براش 6 تا در واقع واحد دیدن که باید تو هر رشته جدیدی که مصوبه میشه منبعت باید حتما اینها رو هم لحاظ کنن. کاربینی به این معنی که اون دانشجو باید ببینه که آیا واقعا با اون کاری که میخواد در آینده مثلا رشتهش مثلا میفهمین کامپیوتر هستش، میخواد اینکه واقعا علاقه‌مند هست، نرد بخونه 4 سال بعد بگه نه اصلا من نمیخواستم، میخواستم یه کار دیگه بکنم، بعد خب بره وارد اون فضا بشه و مهارت‌های نرمی که برای اون حوزه نیاز هست، از مثلا فرض مهارت حوزه کسب و کاری که آیدتا بعضن بهش اشاره کن، یا حوزه‌های جدیدی که باید بهش ورود کنن، بعد یواشاش به این مهارت‌ها هم مسلط بشه. خب دانشگاه چه کارهایی میتونه برای این حوزه انجام بده؟ دانشجو خب طبق اون سیلابس کلاسیکی که باید طی بکنه، بعد اون مدارج رو طی بکنن، یه سری در واحدهای درسی هست بعد در واقع عبور شه تا به اون مقطع مثلا کارشناسی ارشد و ان شاءالله دکترا تو مقاطع بالاتر برسن. منتها نکته‌ای که مطرح هستش اینجا که خب ما الان چقدر فارغ التحصیل آماده می‌کنیم برای اینکه وارد بازه کار بشن بلافاصله بعد از اینکه مثلا مقطع کارشناسیشون رو گرفتن. می‌بینیم که خب خیلی از اتفاقا باید میفته نیفته. بعد میام چیکار می‌کنیم؟ میام با یه سری طراحی دوره‌های مثلا کوتاه مدت آموزشی دوستان رو آماده می‌کنیم برای اینکه مثلا فرض می‌کنیم بتونن تو ایران خوده که دکتر مثال زدن بیان و در وارد مثلا فضای مهندسی اونجا بشن، چون لخه مقطع کارشناسی وارد فضای احتمالاً طراحی مهندسی قرار اتفاق بیفته براش و به همین ترتیب برای در واقع رشته‌های مختلف. خب این البته خوبه، منتهی مرتب یه وجه اون سمت هم داره. ما بعضی وقتا می‌بینیم که همه سمت دانشگاه ها نگاه نکنیم، سمت صنعت هم هست. طرف رفته تو صنعت 10 سال 20 سال اونجا در واقع مشغول بوده، خب یه سری مهارت اونجا پیدا کرده، ولی خب یه دانش‌هایی هست که شاید از جنس اون دانش‌ها باشه که به روز بودنش در دانشگاه بیشتر اتفاقی تا اون صنعته. به نظر من این تعامل اگه بین اون